بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. از طرف یکی از دانشمندان و علمای معروف پیشنهاد شده که تفسیر و توضیح این روایت بسیار مهم معنوی پیغمبر علی مع الحق و الحق و مع علی به صورت کتاب منتشر بشه. پیشنهاد پسندیده‌ایه. البته اگر فرصت بیشتری در اختیار بود امکان داشت حدود 20 جلسه در این روایت و عمق روایت صحبت بشه. در حدی که فرصت باقی مونده مسائلی در کنار این روایت بیان میشه. بعد میشه اون چه که باقی میمونه در ضمن تنظیم نوشتاری اضافه بشه، شاید به لطف خداوند کتابی و رساله‌ای در میان هزاران کتابی که در معرفی امیرالمؤمنین علیه السلام نوشته شده این کتاب هم خدمتی به این معنا باشه. کلمه حق از اسامی قرآن مجید، انه لحق الیقین. خود این حق الیقین مسئله بسیار ظریف و دقیق و علمیه. بحث حق الیقین بمانه برای وقت خودش. علی مع الحق یعنی امیر المؤمنین با قرآن تمام وجودش، ظاهر و باطنش معیت داره. چه معیتی؟ معیت به این معنا که حضرت لحظه از دنیا رفتنشون یک چشم به هم زدن، از توجه به قرآن، عمل به قرآن، اجرای آیات قرآن فاصله نداشتن. خب حالا وجود مبارک امیرالمؤمنین رو بیایم در کنار آیات عملی قرآن مجید ببینیم، آیاتی که در زندگی جنبه کاربردی داره، که البته همه آیات جنبه کاربردی داره. این نوع آیات آیاتیه که مربوط به عمل و رفتار و کردار و منش انسانه، که تمام اعمال و روش امیرالمؤمنین بدون کم و زیاد قرآن مجید بوده. یه روزی پیغمبر اسلام روی منبر رو کردن به مردم، فرمودن انزلت علیم عشر آیات من اقامهن دخل الجنه. دخل الجنه یعنی بی معطلی، یعنی بی دادگاه، یعنی بدون حساب رسی. این یه نوع برخورد پروردگار در قیامت با عباد مؤمنشه که بدون حساب وارد بهشت میشن، یعنی از قبر که در میان با ورود به بهشت فاصله زمانی نداره، ولی همه امت این گونه نیستن. پروردگار در قرآن مجید حسابرسی بندگان رو احتمالاً به 5 مرحله بیان میکنه. یکی به غیر حسابه که به نظر عده از محققین یعنی بدون حسابرسی. چرا؟ چون اختلاف حسابی با پروردگار عالم ندارن. اینا در دنیا که بودن در باطن و ظاهرشون در حد خودشون حسابشون رو تسویه کردن در همین دنیا. خب وقتی که حساب تسویه شده، دوباره که در دادگاه قیامت اونا رو نمیخوان برای حساب رسی و حساب نگری. اینام کم نیستن، یعنی از زمان حضرت آدم تا قیامت مؤمنینی هستن که در دنیا خودشون به حساب خودشون رسیدن، به این معنا که دینی به خدا بر عهده خودشون باقی نگذاشتن. خب اینا حسابی ندارن. در همین جنگ صفینی که الان فرمودن، امیرالمؤمنین مسیر حرکتشون از منطقه نینوا بود، به زمین کربلا که رسیدن فرمودن پیاده سوار شدن چند هزار نفرم کار مشکلی بود، آسان نبود، ولی حضرت دست دور دادن پیاده شیم و فرمودن ما امشب رو در این سرزمین میمونیم. صبح شد، نماز صبح رو با جماعت خوندن. قبل از هر دعایی و هر ذکری از جلوی محل سجدشون یه مش خاک برداشتن، خاک رو نگاه کردن، فرمودن واهن ایتو هر تربه، ای خاک خوش به حالت، چه خاکی هست. یخرجون من که اقوامن، اینم تعبیر عجیبیه، با اینکه اینا 72 نفر بودن و یه قوم بودن، ولی حضرت تعبیر به اقوام کرده، قومهایی. مثل اینکه حضرت هر یه نفر اینا رو یه ملت در جهان حساب کرد. از دل تو اقوامی در قیامت بیرون میان. اینو اهل سنت هم نقل کردن این روایت، یدخلون الجنت به غیر حساب، پرونده ندارن. وقتی که پرونده کسی نداشته باشه برای چی به دادگاه بخونه؟ یه نوع حساب در قرآن مجید تعبیرش اینه، حوسبو حسابا یسیرا. وقتی پروندهشون رو بررسی میکنم مو رو از ماست نمیکشم، یه نگاه به پروندهشون در دادگاه قیامت انداخته میشه و پرونده نشون میده اینا اهل نجاتن، اهل بهشتن، تمام خوبیاشون رو قبول میکنن، سیئاتشون هم طبق آیات قرآن گذشت میکنن، یعنی به حساب نمیارن، حساب یسیر. یعنی بهشون میگن حالا این تعداد سیئه‌ای که داری چیزی نیست، ما چشم پوشی میکنیم. اینو میگن حساب یسیر. یه دیگه پرونده ها حساب فقط، یعنی بررسی میشه دیگه، قیدی نداره که یسیر غیر یسیر. این نوع حساب رسی هم حالت معمولی داره، یعنی حساب اونی رو که دارن میرسن ترسی بهش عارض نمیشه. و اما دو طایفه این گونه حساب رسی میشن، سوء الحساب و حسابا اسیرا. سوء الحساب یعنی سخت ازشون حساب میکشن، حساب اسیرم یعنی تمام کارکردای عمرشون و مو رو از ماس میکشن، هیچ گذشتی نداره. اما اینجا سه طایفه باقی موندن، بی حساب، حساب، حساب آسان. اینا رفتنشون به بهش زمان بندی داره، بی حسابا تا از قبر در میان یدخلون الجنه، اونایی که حساب خالی در قرآن فرموده، یسیر و عسیر و سوء الحساب نداره، معطلیشون به اندازه نماز عصر مردمه که قبلا شنیدی. اونایی که حساب یسیر دارن، عبورشون از صراط تا بهش، پیغمبر می‌فرماید به اندازه زمان جهیدن برق از ابر و خاموش شدن. هیچ کدوم از ملت عالم هم نخست وزیر خدا نیستن که حالا به خدا بگن که نه زمان اینو طولانی تر کن، یه سالی را بره تا به بهشت برسه. خدا می فرماید نه جن نه انس قیامت پرسشی نمی تونن از ما داشته باشن که بگن چرا، یا به ما پیشنهاد بدن. مالک یوم دینم میخوام یه عده بی حساب برن جهب بهش جنت، این کار کرده خودش. میخوام یه عده زمان بیرون اومدن از قبل تا ورود به بهش به اندازه یه نماز عصر باشه. میخوام یه عده به اندازه پرش جرقه از ابر باشه در صاعقه. اونی هم که حساب اسیر و سوء الحساب داره، تمام درهای نجات به روش بسته است، اون باید بره جهنم در آتشی که خودش فراهم کرده. و قود و هن ناف و اینایی هم که میرن جهنم، توایفشون که شنیدید خلود در عذاب دارن، نجات براشون محاله. و ما هم به خارجین من النار. حالا امیر المؤمنین بین اون سه تا حساب، به غیر حساب، حساب یسیر، پرونده شوز کدوم پرونده هاست؟ به غیر حساب. قیامت به پرونده علی رسیدگی نمی کنن، اما به علی میگن به پرونده امت نگاه کن و رسیدگی کن. هر کی رو گفتی بره جهنم باید بره جهنم، هر کی رو گفتی بره بهش بره بهش. جواز بهشت و جهنم علی جان قیامت دست تو. حساب خودشو نمیرسن چون حساب نداره، اما حساب رسی رو به اون میدن. پیغمبر بهش فرمود اول صراط وای میستی، امت منو میگن عبور بکنن، هر کی رو که اجازه ندادی بره بهشت میره جهنم، و هر کی رو جواز عبور دادی یعنی اجازه دادی میره بهشت. اون شاعر بسیار مهم هندی که به خاطر همون شعراش وقتی مرد، مرحوم آیت الله العظمای اصفهانی تو حرم امیرالمومنین بهش نماز خوند و تو حرمم گفت دفنش کنید. تو دو خط از اون شعر بلند و قرآنی و روایتیش میگه من فوت و صحیفت اعمالی، پروندم و سیاه کردم، اما این پرونده رو وکل تو الالهی داری، وکالت شو دادم به امیرالمومنین. که علی جان وکیل من تو، پرونده من تو، هرچی تو بگی. تو شعر بعدش میگه میدونی کیو میگم هیدر کیه؟ اونی که خدا او رو ساقی کوثر قرار داده که به تشنه‌های شیعه آب بده. آیا کسی که منصب سقایی قیامت و در حوض کوثر خدا بهش داده، من برم کنارش ساقی از آب دادن به من روشو بر میگردونه؟ ساقی بهش میگن، یعنی آب دهنده، نه مانع آب. یمنعون ساقی، بهش گفتن آب بده، امر خدا رو اطاعت میکنه، نمیشه به کسی بگه آب نمیده. خوب امیرالمومنین پروندهش بی حسابه. این یه مسئله. مسئله دیگه این که خودش از جانب پروردگار رسیدگی کننده به پرونده هاست. خب پرونده های همه ما دستش میفته، ما خجالت زده نمیشیم پیشش؟ نه نه. چطور؟ بالاخره ما جوانیامون، نوجوانیمون، زمان عمر متوسطمون یه لغزش هایی داشتیم و همه داشتن، غیر انبیا و ائمه و اولیاء خاص، همه داشتن. دو تا دلیل دارم برای این که ما پیش امیرالمومنین تو بازبینی پروندمون خجالت زده نمیشه. یک، کلام خودش در دعای کمیله و به رحمتی که اخفیته و به فضل که سترته. معامله تو با مؤمن اینه که گناهانشو به رحمت خودت از دیدن هر چشمی پنهان نگاه می‌داری و پرده روش می‌کشی. به رحمت که اخفیت و به فضل که سترت. یه دلیل. علی رأس راستگویان عالمه، علی صدیق، به رحمت که اخفیت و به فضل که سترت. یه دلیل. علی پرونده ما رو میبینه ولی همه خوبیامون رو میبینه. بدیامون پوشیده است. اینجا ممکنه یه نفر زرنگی کنه بگه با آیه سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون چی کار میکنین که خدا میگه قطعا همه اعمالتون رو خدا و پیغمبر و ائمه میبینن. و المؤمنون یعنی ائمه. شما الان پرونده هم دیگه خبر نداریم، معلوم میشه مؤمنون ما نیستیم. مؤمنون در رده پیغمبر و خدا که پرونده ها رو میبینن. یعنی حرف شما زدیت با این آیه داره عزیز دلم. آیات قبلشو بخون ببین سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون درباره مشرکین بت‌پرست معاند دشمن پیغمبر و خدا و قرآن، نه درباره ما. چرا یه تیکشو میگیری بقیهشو میپوشونی؟ آیه ببین در حق کیاس؟ قرآن میگه فلیب کو کثیرن، زیاد گریه کن، ولی از حکو قلیلن، کم بخند. خب ما ایرانی ها معمولا بیشتارمون خوشمزه ای، خیلی دوره هم که میشینیم میگیم میخندیم، طول سالم که گریه نمی کنیم. شاید کار ما برعکس این آیه باشه، بیشتر میخندیم کمتر گریه میکنیم، در حالی که قرآن میگه بیشتر گریه کنید کمتر بخندید. همین تیکه رو گرفتی فتوا میدی، حکم صادر میکنی، به عنوان اینکه مؤمن قرآن شناسی چرا به مردم سخت میگیری؟ پس و پیش این قطعه فلیبکو کثیرن ولی از حکو قلیلن رو ببینید درباره معاندان یهود تاریخه. به اونا میگه بدبختا به حال خودتون بیشتر عشق بریزید، کمتر بخندید، چون جهنمی بودن شما قطعی. به من و تو چی کار داره آیه؟ خب ما با زن و بچه‌مون نشستیم شادیم، میگیم میخندیم، عروسی داریم، سفر داریم، جمع رفقا رو داریم. اگر حساب خنده سالمونو بکنیم 5 برابر گریم. آیه مربوط به ما نیست. این موارد آیات رو خیلی مهمه آدم بفهمه. امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن المؤمن بشرهو فی وجهه، مردم مؤمن شادی و تبسمشون دائما رو صورتشون. خب این خیلی بیشتر گریه میشه که اینجور با قرآن برخورد کردن. کار باهاییاست. اینا میان عوامو گیر میارن، یه تیکه یا آیه رو در میارن با ترفند تطبیق به اربابان کافر و مشرک و انگلیسی خودشون میدن، بعد به این بی سواد میگن ببین قرآن، علی محمد باب، عباس افندی، میرزا حسین علی بها رو تأیید کرده. این دوزیه، این خیانت به قرآن مجید. اما مسئله خوب براتون حل شد. آیه این که خدا کل اعمالتون و پیغمبر و ائمه میبینن به ما ربطی نداره، مال مشرکین مکه و مدینه و مشرکین تاریخه. دعای کمیلم که گفت به رحمتک اخفیتا به فضلک سترتا، پرونده ما رو که امیرالمومنین میخواد ببینه همون نور چشمش گناهان ما رو قبل از دیدن پاک میکنه، همون نورش گناهی نمیبینه. خب حالا بریم سراغ جمله پیغمبر. اون زلت علیه عشر و آیات، خیلی جمله زیباییه، من اقامهن دخل الجنه امت من، ده آیه به من نازل شده، 10 آیه در یک قطعه، بیشترم نیست، 10. کسی که این آیات رو عملی کنه تو زندگیش، دخل الجنه، وارد بهشت میشه. حالا معیت امیرالمؤمنین رو با این 10 آیه ببینیم. خیلی لطیف، این جمله اول رو دقت بفرمایید، خیلی لطیفه. من هیچ منتی به کسی در منبرم ندارم، مطالعه میکنم، کتاب جستجو میکنم، آیاتو کنارم میذارم، اما دیگه لطائف و اشارات مطالب فقط بستگی به عنایت خدا داره که او چگونه انسان رو راهنمایی بکنه که چگونه مسائل رو طرح بکنه. آیه اول، قد افلح المؤمنون، افلح یعنی مردم مؤمن تو دنیا که بودن، هم چون آیات مربوط به دنیاست، آخرش مربوط به آخرت، تمام موانع راه رسیدن به سعادت دنیا و آخرت رو برطرف کردن، جاده رو نذاشتن درش کسی براشون مانع بیاره، سنگ اندازی کنه، صد درست بکنه. تمام مردم مؤمن تمام موانع سعادت دنیا و آخرتشون رو برطرف کردند. امیرالمؤمنین هم در این مؤمنونه؟ نه، امیرالمؤمنین تو جمله المؤمنون پروردگار عالم اوردتش بیرون و او رو امیرالمؤمنین قرار داده، یعنی از زمان آدم تا قیامت رأس تمام مؤمنان عالم امیرالمؤمنین. کدام مانه قدرت داشت بیاد در راهی که علی داره حرکت میکنه در صراط مستقیم راه رو به علی ببنده؟ کدام مانه؟ پول، صندلی، مقام، ریاست، شهرت، علم، شهوت، اصل کدام مانع در عالم جرأت داشت به حریم علی نزدیک بشه؟ خودش می‌فرماید، فدای خودش، جان عالم به قربان خودش. تو نهج البلاغه است، میگه یه روزی بیل دستم بود، داشتم زمین رو بیل میزدم، میخواستم بکارم، هیچکی هم نبود. خدا چه جور علی رو امتحان کرد؟ میلیاردها نفر کنار این یه دونه امتحان تا حالا رفوزه شدن، کارشون تموم شده. دیدم یه دختر به زیبایی نظیر نداره، در برابر من قرار گرفت، گو بیا با من ازدواج. من چشمش چشم خدایی بود، دیدم که این دختر جوان بسیار زیبای دلربا تمثلی از دنیا در مقابل منه، تمثلی. بهش گفتم که من از کی، از روزی که به دنیا اومدم همون رو خوب میفهمیدم، من تلق تو که سلاسن لا رج اتفیها، تو رو سه طلاقه کردم و در رجوع رو هم بستم. امیر المؤمنین، این امیر المؤمنین رو خیلی دقت کنید، نه مؤمن، امیر المؤمنین. این لقب رو کی بهش داد؟ پیغمبر. پیغمبر این لقب رو از کجا آورد؟ خدا. پیغمبر که بدون اذن خدا کاری نمی کرد. و پیغمبر فرمود بعد او هر کی این لقب رو خودش بذاره ملعون واقعیه. ما خوشحالیم، اهل بهشتیم. من تو مدینه کنار حرم پیغمبر دم یه کتاب فروشی داشتم، کتابا رو نگاه میکردم، دیدم یکی از آخوندهای بسیار قوی اونا یک کتابی نوشته، تیراجش رو نگاه کردم 1,000,000 تا اون وقت چاپ شده بود. اسم کتاب این بود: امیر المؤمنین یزید ابن معاویه. ما خوشحالیم که مرحومیم و دیگران ملعونن به امضای پیغمبر. اونم این لقب رو هر کی رو خودش بذاره، چه برسه به این که زیر این لقب سگبازم باشه، میمونبازم باشه، مشروب خورم باشه، قاتل 72 نفر بی نظیرم باشه، حمله کننده به مدینه باشه، حمله کننده به مکه باشه. ما چقدر ترازو داریم برای شناخت خودمون و برای شناخت دیگران، که اومدن امیر الکافرین و کردن امیر المؤمنین. باباش هم همین اسم رو خودش گذاشت، دیگر بنی امیه و همه بنی عباس هم این اسم رو خودشون گذاشتن. این لقب ویژف اختصاص به امیر المؤمنین داره و کسی حق نداره زیر این لقب قرار بگیره و از این لقب سوء استفاده کنه و الا ملعونه، یعنی در رحمت به روش بسته و مطرود پروردگار. پیروز امیر المؤمنین، پیروز بر همه موانع امیر المؤمنین. بعد پیغمبر میگه و شیعتک هم الفائزون، اقتدا کننده به تو هم پیروز میدانه. بقیه هم خودشون میدونن و خدا و جهنم. آخر سوره مائده محاکمه کل مسیحیان جهان و خدا نقل میکنه، کل مسیحیان، تمام مسیحیان از طوایف مختلف و قیامت جمع میکنه. عیسی و مادرش هم روبروی مسیحی ها قرار میده، به عیسی میگه تو به این ملت گفتی به جای من تو و مادرت رو بپرستن. اانت قلت لهم اتخذونی و امی الهن، اگر آیه رو درست بخونم، تو گفتی که تو و مادرتو معبود انتخاب کنن. عیسی میگه خدایا تو از من خبر داری، تو میدانی که من به یک نفر از این مسیحیان نگفتم من و مادرم رو به عنوان معبود انتخاب بکنم. خب حالا با این میلیاردها مسیحی عیسی چه میکنه؟ خوب گوش میدین، قرآن با به خدا میگه انهم عبادک، کل مرد و زن مسیحی مخلوق خودتن، به من یه ذره ربط ندارن. میخوای ببخششون، میخوای ببرشون جهنم، به من ربطی ندارن. نمیگه ببخششون، میگه به من ربطی ندارن، من برای اینا درخواستی از تو ندارم. انعام عبادوک، میخوای ببخششون به من چی؟ ببری کلشون رو جهنم به من چی؟ ما هم همینو میگی. ما یه امیرالمؤمنین داریم که رأس قد افلح المؤمنونه و یه ما شیعه اقتدا کننده داریم، نه کسی که شناسنامه شیعه است و خانواده شیعه، دین نداره، نماز نداره، روزه نداره، عرق خوره، ربا خوره، ظالمه، بی حجاب، خدا راست، خود نماز. اونا رو کنار بذار، انت و شیعت و که هم الفائزون. علی جان تو و اقتدا کنندگان به تو پیروز میدانن، بقیه به ما چه؟ خدا خودش میدونه و اونا که یزید و امیرالمؤمنین میدونن، معاویه رو امیرالمؤمنین میدونن، عبدالملک مروان عرخور تا آخر عمرش رو امیرالمؤمنین میدونن، متوکل قاتل و امیرالمؤمنین میدونن. خدا همه اینا رو با اون امیرالمؤمنین ها که خیلی هم زیادن، ما همش یه دونه داریم، اون یه دونه هم دنیا و آخرت و خدا دست اون داده، ما هم یه دونه رو داریم، با این یه دونه همه چی داریم. اونا هم 2000-3000 تا امیرالمؤمنین دارن، خدا با هم اونا محشورشون میکنه، خودشون میدونن و امیرالمؤمنین هاشون. امیرالمؤمنین های اونا قیامت طبق آیه 20 سوره ابراهیم به اونا میگن که ما شما رو دعوت به این دین ساختگی کردیم، میخواستین گوش ندین، حالا هم خودتون رو ملامت کنید، لومو انفسکم، ما رو ملامت نکنید، شما از ما پیروی کردید به عنوان امیرالمؤمنین دروغی، حالا هم جزاتون جهنمه و مال ظالمین من نصیر، یک یار نخواهید داشت. به ما چه؟ اما امیرالمؤمنین ما رو قیامت میبینه به من چه نمیگه، به خدام نمیگه، اینا مخلوق خودتن، به من چه؟ میخوای ببخششون، میخوای ببر جهنم. اینجا قرآن میگه برای شما شفاعت هست. انقدر آبروی علی و ابی عبدالله برای من ارزش داره که با گوشه چشمشون فقط اشاره کنن. از زشتی های اینا بگذر، من از همه میگذر. امیرالمومنین ما همه کاری از دستش بر میاد. امیرالمومنین های قلابی یک کار برای خودشون هم از دستشون بر نمیاد تا چه برسه به امتشون. این مختصری از قدف له المؤمن. حالا تا نقطه آیه دیگه که به چه کیفیت مولای ما امیر المؤمنین ما آقای ما با این آیات معیت داشته. سخن رو ختم بکنم به این روایت نورانی پیغمبر: علی مع الحق و الحق مع علی و الحق مع علی. یه جنده پوش اومده بود پا منبر، آستین پاره، لباس کهنه، واعظ. خیلی به مردم پا منبر سخت گرفت. قیامت چی کارتون میکنن، چی کارتون میکنن، هی گفت گفت گفت. یه مرتبه این وسط جمعیت بلند شد با گریه، گو آقا قیامت مگه علی مرده؟ واعظه تکون خود، خدای ما چی گفتیم؟ این چی داره میگه؟ توی جلسه پیغمبر با اهل بیت به امام حسین گفت، گفت عزیز دلم اگه امرو میبینی من دارم گریه میکنم، تو هم به گریه من گریه کردی، علت داره حسین من. من امروز چهره بابات، مادرت، برادرت، تو رو نگاه میکردم، آیندرم نگاه میکردم، وقتی من نیستم، اون وقتی که من بین شما نیستم، میدونی چرا گریه میکردم؟ چون میدیدم بین در و دیوار چون دارم میبینم میان محراب مسجد فرق بابا تو میشگفه دارم میبینم بدن برادر تو کنار حرم من مورد هجوم قرار میدم حسین من مصیبت بابات خیلی سنگینه، مصیبت مادرت خیلی سنگینه، مصیبت برادرت خیلی سنگینه، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. حسین من هیچ روزی مانند روز تولی یا ابا عبدالله. امیر المومنین به ابی عبدالله فرمود هر کی اسم تو رو بشنوه اشکش بریزه، دلیل بر اینه که مؤمنه. یکی از نشانه های مؤمن بودن و قد افلح المؤمنون گریه بر ابی عبدالله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم مشف مرضانا، اهلك اعداءنا، ايد وانصر واحفظ امام زماننا. اللهم بحق علي اجعل عواقب امورنا خيرا.